بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب احیاء موات، صفحه 52.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وحيث بين أن من الشرائط أن لا يكون حريما لآمر نبه هنا على بیان حریم بعض الاملاک. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در دو جلسه گذشته یکی از شرایطی که در اون شرایط ششگانه مرحوم شهید فرمود، انتفاع و کونهی حریمن لآمرن بود. یعنی اگر کسی میخواد یک زمین مواتی رو آبادش بکنه و با احیائش مالک بشه، شرطش این است که این زمینی که موات است حریم یک زمین آباد دیگری نباشه، که اگر حریم اون زمین باشه صاحب اون زمین آباد نسبت به این حریم حق پیدا میکنه، و وقتی حق پیدا میکنه شخص دیگری حق این که اون زمین رو احیاش بکنه نداره. خب این رو ما سابقا عرض کردیم، همونجا هم یادتون باشه اول صفحه 50 عرض کردیم که این که حریم هر چیزی چقدره، این تفصیلش عرض کنم بعدن خواهد آمد. الان میخواد بحث حریم رو و این که هر چیزی حریمش چیه در محدوده یک موارد خاصی ورود پیدا بکنه. ببینید ایشون حریم چشمه عین این رو بیان میکنه، حریم عرض کنم بعضی از چاه ها رو بیان میکنه، حریم حائط، حریم دار خانه، این حریم ها رو ایشون میخواد ورود پیدا بکنه. نسبت به چشمه دوستان، ایشون میفرماید نسبت به چشمه ما حریممون 1000 ذراع است، اونم از همه اطراف، یعنی به شعاع حدوداً 1000 ذراعی این چشمه حریم داره. البته 1000 ذراع مال زمین سسته، و الا اگر زمین سخت باشد حریم چشمه 500 ذراع بیشتر نیست. ذراع رو دوستان شاید قبلا بهتون عرض کردم، به عرض کنم زیر آرنج دست به اینجا رو میگن ذراع، ذراع با دالزار به این قسمت رو میگن ذراع. این یک واحد اندازه‌گیری بوده سابقا که از حیث سانتیمتر و متراژ الان بعضی ها گفتن ذراع 49 سانتیمتره، حدود نیم متر، لذا 1000 ذراع میشه 500 متر، 500 ذراع میشه 250 متر. این مقدار، البته حالا 500 که از کلام یعنی 490، اگر 49 سان حساب کنیم اونم میشه مثلا 245 متر. عرض کنم محضرتون، پس در زمین سست چشمه حریمش 1000 ذراعه، در زمین سختم چشمه حریمش 500 ذراعه. معنای حریم چشمه و عرض کنم چشمه در زمین سست و چشمه در زمین سخت چیه؟ دقت کنید چه عرض میکنم. این معناش این نیست که هیچ کس حق نداره در این محدوده 1000 ذراعی مثلا بنایی بسازه یا درختی قرض بکنه یا زراعتی انجام بده، نه، این کارا اشکال نداره. مرادمون از این که میگیم این محدود حریم محسوب میشود برای چشمه، این است که شخص دیگری حق استخراج چشمه را ندارد. یعنی اگر یه کسی چشمه اینجا داره، یه کسی نمیتونه بیاد در عرض کنم 10 مترش مثلا یه چشمه دیگری استخراج بکنه، چون چشمه ها عرض کنم خدمت شما تو دل کوه گاهی میزنه بیرون، خصوصا اگر زمین سست باشه گاهی راههای وجود داره برای اینکه این چشمه رو شما چیکار کنیم استخراجش بکنیم. 10 متر اونورتر 20 متر اونورتر میشه چشمه مثلا استخراج کرد. تو این محدوده حق استخراج چشمه دیگری رو نداره. این تهدیدی هم که ما عرض کردیم 1000 ذراع و 500 ذراع، ایشون میفهمد قول مشهور است و روایت مشهوری هم داره، گرچه دوستان اون روایت که این آقایون بهش استناد کردن تو پاورقی هم آدرس داده، محشین هم آدرس دادن، اون روایت دوستان مربوط به بئر است، مربوط به چاه. دقت میکنید؟ روایت متنش اینه، دقت کنید. ان عقبت ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام قال یکونو بین البئرین اذا کانت ارزن صلبه 5 ذراع و ان کانت ارزن رخوه فالف ذراع. این روایت دوستان داره بئرین یکونو بین البئرین، یعنی روایت مستقیما در مورد چاه سخن گفته، یعنی دو تا چاه اگر بخواد حفر بشه عرض کنم خدمت شما این وضعیت رو داره. گرچه دوستان جدای از روایتی که تو پاورقیتون آدرس داده که براتون خوندم و محشینم بهش اشاره کردن، من یه مقداری کنکاش کردم و جستجو کردم، دیدم نسبت به اینم ما داریم روایت، اما در دو روایت جدا جدا بحث عرض کنم رخوه و صلبه رو هم مستقیما نیاورده. این روایتی که الان براتون خوندم جلد 25 وسائل صفحه 425 باب 11 احیاء الموات حدیث سوم، دقت کنید چی عرض میکنم، باب پنجم همین باب 11 عذر میخوام حدیث پنجم همین باب 11 اینطور داره، داره و ما بین العین الى العین یعنی القنات 500 ذراع، داره ما بین العین الى العین. روایت اول باب 13 کتاب احیاء مواد اونجا داره یکون و بین العینین 1000 ذراع، یکون و بین العینین بین دوتا این 1000 ذراعه، که حالا طبیعتا این 1000 ذراع رو باید حملش کنیم بر زمین رخوه، 500 ذراع رو هم حملش کنیم بر زمین صلبه. علی حال ایشون میفرماد ما روایت مشهوری داریم، از این فتوا هم شهرت داره. بعد ایشون میفرماید یه قول دیگری داریم، ابن جنید دوستان بدون این که مقدار خاصی را برای حریم و چشمه، حریم چشمه معین بکنه، فرموده حریم عین و چشمه مقداری است که با اون مقدار ضرر از صاحب چشمه اول منتفی بشه، یعنی ایشون ملاک رو انتفاع ضرر گرفته. آخه ممکنه یه جای اینقدر پر آب باشه ها، اگر شما یه چشمه‌ای در یه نقطه‌ای دارید، یه کسی بیاد 50 متریش هم یه چشمه دیگه ایجاد کنه، برای شما ضرر ایجاد نمیشه، چشمه شما مثلا کم آب نمیشه، مضر نیست خلاصه برای شما. ایشون فرموده اگر مضر نیست اشکال نداره، لازم نیست این 1000 ذراع و عرض کنم 500 ذراع رو چکار کنه رعایت کنه، اما اگر ضرر میکنه حتی در 500 ذراعی و 1000 ذراعی باز اون حریمه، یعنی حریم اون محدوده ایست که اگر کسی دیگه بخواد وارد این حریم بشه این آقا ضرر میکنه، این ملاک ماست، ملاک 500 ذراع و 1000 ذراع نیست. مرحوم علامه به همین فرمایش ابن جنید تمایل پیدا کرده، گفته حرف خوبی است. ایشون سه تا بیان هم داره برای حرف خودش، مرحوم علامه به سه بیان این حرف رو پذیرفته. میگیم چرا آقای علامه شما حرف ابن جنید رو پذیرفتید؟ میگه اولا اون روایتی که 1000 ذراع و 500 ذراع رو داره ضعیف السنده، پرانتز باز کنید، آروم در گوشتون میگم، این که ایشون میگه ضعیف و سنده، آقایون جواب دادن گفتن ضعف سندی این روایت با عمل اصحاب چی میشه؟ جبران میشه. عمل اصحاب، عمل مشهور، جابر ضعف سند است. پرانتز رو ببندید، این جواب اون حرف اول و اون حرف اولی که جناب علامه فرم. حرف دوم دوستان این است که اساساً تهدید برای چیه؟ حریم قرار دادن رو شارع برای چی آورده؟ چرا شارع مقدس گفته چشم حریم داره؟ این به خاطر این است که انتفاع ضرر اتفاق بیفته از کسی که چشمه داره. یعنی شارع مقدس اگر گفته چشم حریم داره، به خاطر این است که صاحب چشمه بگید متضرر نشه. خب اگر حکمت حریم قرار دادن برای چشمه اینه که خب طبیعتاً 500 ذرا و 1000 ذرا نباید ویژگی و خصوصیت داشته باشه، ملاک باید همون ضرر باشه. اینم بیان دوم جناب علامه. بیان سوم هم دوستان اینه که ما دلیل عام بر جواز احیاء داریم، من احیا ارزن میتتن فهیله، هر کسی زمین میته ای رو احیا بکنه میشه مال او. خب حالا اگر یک کسی اومد در کمتر از 500 ذرا و 1000 ذرا یه ارزی رو با ایجاد چشمه درش آباد کرد، قاعده عاممون میگه اشکال نداره الا ما خرج به دلیل. ما خرج به دلیل قطعیمون جاییست که صاحب چشمه اول ضرر بکنه، اما اگر ضرر نکنه از این دلیل عام ما هیچ وجهی و دلیلی نداریم که بخواد این مورد رو خارج بکنه. اینم شد دلیل سوم. پس دلیل سوم این شد که ما از من احیا ارزن میتتن فهیله فقط موارد یقینی رو باید خارج کنیم. مورد یقینیش هم کجاست؟ اونجایی که اون اولی ضرر بکنه دیگه، اونجایی که ضرر نمی کنه ما یقین نداریم که خارج میشه. دو تا نکته کوتاه عرض کنم بعد عبارت براتون بخونم. چشمه‌ای که دوستان ما عرض کردیم حریم داره 500 ذرا یا 1000 ذرا یا به قول ابن جنید در حدی که نفر اول ضرر نکنه، این چشمه دوستان فرقی نمی‌کنه که مملوک یک شخص خاص باشه یا مشترک بین مسلمین باشه. آخه بعضی وقتا چشمه مالک خاص داره. همین الان هم تو روستاها برید، خصوصا جایی که کوهستانی است و خوش آب و هواست، گاهی از کوه مثلا یه کسی یه چشمه رو آورده، یه چشمه بنزه یه شیر سماور هم آب داره ها، اما لوله کشی کرده آورده توی استخری، استخرش همیشه آب داره، چه بسا 5 هکتار زمین رو هم به همین داره آب میده. استخر آرام آرام پر میشه، مثلا فرض کن 7 روز 8 روز یه بار که میخواد باغش رو آب بده، یا به صورت قطره ای یا به صورت عرض کنم نهری، از همون استخر آب میده، هیچ مشکلی هم نداره. شخصی هم هست، یعنی این چشمه مالک شخصی داره. یه وقتایی هم نه، چشمه مالک شخصی نداره. چشمه هایی که از دل کوه در میاد همش هم میریزه به رودهایی که عرض کنم آرام آرام هی بزرگم میشن، اینا دیگه مالک خاص نداره، مال تمام اون کسانی است که همه مسلمین است که در اون منطقه دارن زندگی میکنن و از اون منطقه دارن استفاده میکنن. ایشون میفرماد این حرم مال هر دو تاست، تفاوت نمیکنه مملوک شخص خاص باشد یا مملوک مسلمین باشه. نکته دوم، زمین سست و سخت یعنی چی؟ ما از کجا بفهمیم زمین سسته؟ از کجا بفهمیم زمین سخته؟ ایشون میفرماد هیچ دلیل شرعی برای سستی و سختی نداریم، بیان شرعی نداریم، در واقع حقیقت شرعیه اینجا وجود ندارد، معناش معنای عرفی است. یعنی اگر عرف میگه این زمین زمین سسته، حکم خودشو داره، اگر میگه زمین زمین سخته، حکم خودشو داره. نگاه کنید عبارت رو، و حیث بینه، بینه فاعلش کی آقایون؟ مصنف. وقتی بیان کرد جناب مصنف که ان من الشرائط، یعنی شرط سوم ها، تو شرط سوم این رو گفت، گفت ان من الشرائط الا یکون حریما لآمرن، شرط سوم این است که اون زمینی که شما میخوای آبادش بکنی حریم یک زمین آباد نباشد. خب حالا که این رو بیان کرد، نبه جناب مصنف هنا علا بیان حریم بعضل املاک، به قولهی با این فرمایش خودش عرض کنم حریم ها رو یه مقداری بیان کرده. البته عرض کردم ایشون حریم چشمه و بعضی از چاه ها، دیوار، دار، اینا رو بیان میکنه، اما حریم خیلی چیزای دیگر رو هم بیان نکرده ایشون. و حریم العین الف ذراع، حریم چشمه هزار ذراعه، که عرض کردم ذراع رو طبق بیان بعضی 49 سانتی متر اگر بگیریم میشه 490 متر. حریم العین الف ذراع حولها من کل جانبین. این من کل جانبین ظاهرش این است که به شعاع این مقدار، یعنی در شعاع هزار ذراعی دیگه کسی نمیتونه چشمه دیگری ایجاد کنه. البته فل ارض رخوه، در زمین سست. و خمس مع ذراع فسل سلبه یا سلبه، هر جفتش ظاهرا درسته، سلبه یا سلبه. 500 ذراع هم در زمین سخت سفت. آقایون این که میگیم حریم عرض کنم چشمه هزار ذراعه 500 ذراعه یعنی چی؟ به معنا انه لیس للغیر استنباط، استنباط یعنی استخراج، جائز نیست برای دیگران یعنی غیر صاحب این چشمه استنباط و استخراج عین دیگری فی هذا القدر، نمیتونه تو محدوده 500 ذراعی چشمه دیگری ایجاد بکنه. لل من من مطلق الاحیا، این معناش این نیست که مطلق احیا تو این 500 ذراعی و 1000 ذراعی این چشمه ممنوع باشه، ولذا میتونه بره اونجا بنا ایجاد کنه، میتونه درخت بکاره، میتونه زراعت کنه، اینا اشکال نداره. اونی که اشکال داره چیه؟ بگید ایجاد چشمه دیگر، استخراج چشمه دیگر. و تهدید و بذالک هو المشهور روایتا و فتوا، این تهدید 500 ذراع و 1000 ذراعی که گفتیم هم از حیث روایت هم از حیث فتوا شهرت دارد. روایتش هم براتون خوندم، گرچه عرض کردم دوستان روایتی که تو این پاورقیتون آدرس داده محشین، عرض کنم خود شرح لوم هم همین آدرس رو دادن، این مربوط به بعرینه. اما من دو تا روایت دیگه از جاهای دیگه براتون اشاره کردم، آدرس هم دادم که اونا بین عین و عین یا عینین رو دارن، خمس معدن الف ذراع رو هم داره. این یک نظر در مسئله. و حده ابن الجنیده به ما ینتفی معه از ضرر، تهدید کرده، حده یعنی حد قرار داده به عنوان حریم عین جناب ابن جنید به اون مقداری که ینتفی معه از ضرر. گفته آقا حریم چشمه اون مقداری است که ضرر با اون منتفی میشه. ممکنه بگن آقا تو 100 ذراعی اگر کسی چشمه دیگه ایجاد نکنه ما ادای 100 ذراع باشه اشکال نداره دیگه، اون ضرر نمیکنه صاحب چشمه اول. خب اینجا میگیم حریمش 100 ذراعه. اگر گفتن 200 ذراعی ضرر نمیکنه، 200 ذراع به بالا، میگیم حریمش 200 ذراعه. یعنی در واقع باید ببینیم کجا ضرر منتفی میشه، اون ملاک ماست. و مال الیه العلامه فی المختلف، تمایل پیدا کرده به همین نظر جناب علامه در مختلف به سه دلیل و به سه بیان. یک، استضعافا للمنصوص، به خاطر اینکه روایت 1000 ذرا و 500 ذرا رو ایشون گفته ضعیفه، که عرض کردم برخی از محشین گفتن این حرف درستی نیست، علتش این است که ضعف سندی این روایت با عرض کنم عمل اصحاب جبران شده، یعنی عمل اصحاب جابر ضعف سند است. بله دیگه، حالا مبنای ایشون اینه، کسی که این حرفو زده اشکال مبنایی است دیگه، اشکال مبنایی است. دو، اقتصارا علی موضع الضرر، اکتفا کرد عرض کنم به خاطر اکتفا کردن بر موضع ضرر. در واقع این آقا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اصل، ببینید اینو باید حتما اضافه کنید تا این بیان تصحیح بشه و درست بشه ها، اصل حریم قرار دادن برای این امور از جمله چشمه به خاطر چیه؟ یعنی شارع چرا جعل کرده این حریم ها رو؟ چرا گفته حتما باید حریم نگه دارن؟ علتش این است که اون نفر اولی که اومده احیا کرده و مالک چشمه است، او ضرر نکنه. ولی اگه بحث ضرر کردن و نکردن اون نبود، چرا شارع بیاد حریم قرار بده؟ وقتی ملاک شد ضرر کردن و طبیعتا تو متراج حریم هم باید بریم سراغ همین ضرر، بگیم هر چقدر ضرر حریمه، ضرر نیست حریم نیست. این که میگه اقتصارا علی موضع ضرر معناش اینه. و تمسکن به عموم نصوص جواز الاحیاء، به خاطر تمسک کردن به عموم عرض کنم اون نصوص. این عموم نصوصی که ایشون میگه همون روایت مشهور من احیا ارزن میتتن فهیه لهه، یعنی ما به این عموم تمسک میکنیم. آقایون به این عموم تمسک میکنیم یعنی چی؟ یعنی اون نفر دومی که میخواد احیا بکنه میگیم من احیا ارزن میتتن فهیه له شامل اونم میشه، الا اینو باید اضافه کنید بهش، الا ما خرج به دلیل. ما خرج به دلیل یقینیش هم کجاست؟ اونجایی که آقا ضرر کنه اونو خارج میکنیم، اما ما ادای او رو یقین نداریم که خارج میشه، و لذا من احیا ارزن میتتن فهیه له شاملش میشه. دوستان بزرگوار، خصوصا تو دلیل دوم و سوم یه چیزایی اضافه کردیم تا فرمایش علامه معلوم بشه. دو تا نکته کوتاه. یک، ولا فرق بین العین المملوکه و المشترکه بین المسلمین. این که ما گفتیم چشمه عرض کنم خدمت شما حریم داره، ممکنه چشمه مالک حقیقی داشته باشه، آقای زید مالکش باشه، ممکنه مالک حقیقی نداره، مشترک بین مسلمینه، در هر دو صورت این حریم رو داره. دو، والمرجع فی الرخاوه و السلابه الی العرف. دوستان بزرگوار، وقتی یه لفظی در یک روایتی میاد اول باید ببینیم حقیقت شرعیه دارد یا ندارد. اگر شارع خودش معنای خاصی برای این کلمه کرده، همون معنایی که خود شارع کرده، مثلا شارع اگر صلات رو افعال مخصوص میداند دیگه ما نباید بریم سراغ لغت بگیم لغت صلات رو دعا معنا میکنه، و قرآن که فرمود اقیم الصلاة یعنی برید عرض کنم خدمت شما دعا کنید، نه، صلات به معنای افعال مخصوص است، این حقیقت شرعیه داره. اما اگر شارع مقدس معنا نکرده بود این لفظ رو، باید بریم سراغ لغت و عرف. حالا بین لغت و عرف هم اول عرف بعد عرض کنم لغت. این تا اینجا سوال دارید بفرمایید. نه، ببینید در حدی که بخواد از این چشمه انتفاع ببره درسته، ممکنه بگیم بالاخره این چشمه اگر آبش بخواد بیاد یا لولش مثلا بشکنه بخواد عوض بکنه، در حد یک متر اطراف چشمه باید باز باشه در حدی که این بتونه این کارها رو انجام بده. یه وقت از خود این آقا اومده زمینهای اطرافش رو هم چیکار کرده؟ آباد کرده، خودش چهار تا درخت کاشته، این دیگه میشه مال اون. اما اگر بقیه زمین ها مواته، این یه لوله کشی کرده الان 10 سال هم اصلا به این چشمه سر نزده، کاری هم نداره با اونجا، فقط اگه لولهش یه وقت بشکنه باید لوله رو بیاد عوض کنه، اینم یه نیم متر فاصله باشه کافیه، خب بقیه شو دیگه میتونن احیا کنن، مشکلی نداره. بله، در حدی که اگر بخواد یه کسی احیایی انجام بده که اون احیا مانع بشود از استفاده این آقا از این چشمه، به قول شما کمال انتفاع اتفاق نیفته، خب بله اون مقدار حریم است که دیگه حریمای اونجوری رو ایشون اصلا ورود بهش پیدا نکرده، کما این که عرض کردم تو موارد دیگر هم ایشون خیلی موارد رو اصلا حریمش رو ذکر نکرده. این مقدار بله حریم داره، اما بیش از این مقدار رو دلیل نداره. دوستان بزرگوار دقت کنید، یه تعبیری دوستان ایشون داره به نام بئر نازح، یه تعبیری هم داره به نام بئر معتن. بئر نازح و بئر معتن، دقت کنید به این دوتا اصطلاح. نازح، نازح به شطوری میگن که آب زراعت رو حمل میکنه، البته آب غیر زراعت رو هم بعضی ها اضافه کردن، لذا بئر نازح به چاهی میگن که شتر از اون آب میبره برای زراعت. خب یه چاهایی بوده خصوصاً چاهای پر آب که اگر مثلا خصوصاً تو مناطقی که آب کمه، آخه یه منطقه از آب زیاده، آب چاه رو مثلا فرض کنید میکشن میندازن تو یک نهری، این تا میخواد برسه به اون باغ و اون زمین نصفش بین راستی میشه هدر میشه. حالا قدیم ها که دیگه موتور آب هم نبوده که از توی چاه آب رو با دستگاه بکشن و بندازن توی رودخونه، به این نحو آب میبردن برای زراعت هاشون. اگر کسی مثلا 10 تا درخت خرما داشته، بنا بوده مثلا فرض کنید هر 10 روز یک بار اینا رو آب بده، شطور می آورده مثلا 2 ظرف این طرف اون طرف، شطور تعبیه می کرده آب می کرده می برده برای این درخت هاش. این شطورها رو می گفتن نازح. چاهی رو هم که یک همچی استفاده ازش می کردن عرض کنم بهش میگن بئر نازح. ایشون می فرماید حریم بئر نازح 60 ذراع است از همه اطراف. معنای 60 ذراع بودن حریمم در اینجا این است که فرد دیگری تو این محدوده 60 ذراع نمیتونه چاه دیگری حفر بکنه و نمیتونه زراعت کنه، بنا ایجاد کنه، هیچ کدوم از اینا رو نمیتونه انجام بده. این محدوده حدوداً 30 متری، حدوداً 30 متری رو هیچ کس نمیتونه کار دیگه، حتی بنا هم نمیتونه ایجاد کنه، درخت هم نمیتونه بکاره. علتش این است که این شطور که میاد اینجا بالاخره آب ببره یه محدوده نسبتاً عرض کنم وسیعی میخواد، برای اینکه این اتفاقی که داره برای این چاه میفته و استفادهی که ازش میشه این استفاده ادامه پیدا کنه. و اما معتن، معتن دوستان یعنی جای خوابیدن شطور، گوسفند، گاو، اطراف آبخورها برای آبخوردن. یه چاهایی بوده دوستان مثلا فرض کنید توی برخی از بیابانها اینا عمده استفادهش این بوده که گله های گوسفند و شطور و امثال اینها رو که می بردن برای چرا، تو اون عرض کنم چراگاه یه چاهی بوده که چه بسا مردم همه این منطقه وقتی آب نیاز بوده برای این حیوانات می بردن اونجا آب بهشون می دادن. حالا طرف 1000 تا گوسفند داره، مثلا 500 تا گوسفند داره، میخواد ببره سر این چاه بهشون آب بده، خب باید آب بکشه، این گوسفندا رو یه جا بخوابونه عرض کنم تا بتونه اینها رو سیرابشون کنه. معتن دقت کنید، عذر میخوام، معتن، معتن دوستان به جای خوابیدن شتر و گوسفند اطراف آبخورها میگن، به اون محلی که این گوسفندا رو میخوابونن. عرض کنم خدمت شما بئر معتن به چاهی میگن که برای آب خوردن حیوانات عرض کنم تعبیه شده و کنارش آبخور حیواناته. این چاه رو ایشون میفرماد 60 ذرا از هر میخوام 40 ذرا از هر طرف حریم میشه، حدود 20 متر از هر طرف این حریم داره. خب اینم عرض کنم بئر معتن. حریم حائط، اگر یک کسی دیواری یک جا ایجاد کرده، این دیوار دوستان ممکنه بیتم نباشه ها، دارم نباشه، صرفا یک دیواره، مثل اونجایی که طرف یه باغی داره فقط دور تا دور چیکار کرده؟ یه دیوار کشیده، خانه ای هم اینجا وجود نداره، یه دیوار فقط کشیده، این خود این دیوار حریمش چقدره؟ ایشون میفرماید حریم دیوار به مقداریست که اگر به جهتی نیاز شد این دیوار رو خرابش بکنن، اون عرض کنم آلات اون دیوار مثل سنگ و خاک و امثال اینها که باش دیوار ساختن، این در اونجا میریزه. یه دیواری که مثلا شما 2 متر بردی بالا، اگر این بخوای خرابش کنی چقدر نیاز به جا داری؟ مثلا میگه آقا من 2 متر نیاز به جا دارم که اینا بریزه و بخوام مثلا دوباره بسازمش، این در حد همین 2 متر در کنار دیوار میشه حریمش، ولذا کس دیگه نمیتونه بیاد تو این حریم چیکار کنه؟ تو این حریم بیاد مثلا فرض کنه دیوار دیگری ایجاد کنه یا مثلا درختی بسازه یا مانعی ایجاد بکنه که این آقا نتونه استفادهی که میخواد از این دیوار ببره ببره. اینم عرض کنم به حائط. آخرین موردی که دوستانیشون ورود پیدا میکنه، یه مقداری هم وقت ما رو خواهد گرفت، بحث حریم دار است. حریم دار. ببینید دوستان، خانه ای که ما داریم بحث میکنیم و حریمش رو میخوایم تشخیص بدیم دو جوره، دقت کنید. یه وقت هست این خونه در یک زمین مواتی ساخته شده، یک کسی میره تو یک بیابانی اونجا یه خونه ای برای خودش میسازه، حالا یا به خاطر اینکه مثلا زمین کشاورزیش نزدیک به اونجاست، میگه آقا من یه چهاردیواری میخوام اینجا بسازم، یه سقفی هم بزنم، عرض کنم یه دستشویی هم مثلا توش ایجاد کنم، یه حمامی و خود از نیازمندی های اولیه، هر وقت میخوام برم به زمین کشاوردیم سر بزنم اونجا کار داشته باشم، یه خونه ای داشته باشم اینجا. رفته تو بیابان یه خانه ایجاد کرده، مثل خونه های شهر نیست. آخه یه وقت هست خونه تو شهره، تو شهرم خونه ها به هم چسبیده است، دقت میکنه اینا حریم نداره، حریمش اصلا با هم دیگه معارضه، اینو بحث میکنیم، این جدا. اما اگر یه کسی رفته تو زمین مواتی یه خونه ای ساخته و این خونه هایی وجود نداره که اینا به هم چسبیده باشن، این خونه ها رو ایشون میفرماید حریمش مقداری است که خاک آن خانه، خاکستر اون خونه، زباله اون خونه به اونجا ریخته میشه. و همچنین اگر جایی نیاز داره برای ریختن برف این خانه یا محل عبور آب برای این خانه، اون مقدار هم میشه حریمش. دقت میکنید؟ مثلا اگر این پشت بامی داره، خب این پشت بام باید برفاش کجا ریخته بشه؟ این اطرافش بالاخره باید یه جایی باشه که این برفو بتونن بریزن اونجا، و الا اگر اطرافش جایی وجود نداشته باشه، این برفو اونجا میمونه، سقف رو مثلا خراب میکنه. حالا بالخصوص اون زمانهای قدیم که وسایل امروزی نبوده به این شکل، حالا امروز عرض کنم خونهایی که میسازن جوری ایزوگامش میکنن بعضی وقتا که برفش چه بسا تازه برفای حالا که یه 5 سان 10 سان بیشتر نیست، زمانهای قدیم گاهی برفای یه متر و دو متری می اومد، اونا به این راحتی ها عرض کنم جمع و جور نمی شد. اما این برفی که الان میاد با این سقفایی که ایزوگامش میکنن، بعدم یه راه آب براش درست میکنن، یه وقت میبینید دو سه روز خودش آب میشه، اصلا نیاز به روفتنم به قول بعضیا نداره. الا ای حالن ایشون میفرماد جایی که برای ریختن برف نیاز داره، محل عبور آبش، اونجایی که خاک خانه، خاکستر خانه، زباله خانه باید به اونجا ریخته بشه، این مقدار میشه حریم عرض کنم این خانه. حالا اینکه خاک و خاکستر و زباله و اینها رو هم میگه ایشون، میگه دوستان باز فضای امروزی تو ذهنتون نیاد که آقا خونه خاکستر نداره، الان دیگه کسی هیزم استفاده نمیکنه که بخواد خاکستر داشته باشه، این مال اون زمان هاست. باز حتی زباله امروز رو شما میذاره توی پلاستیک درش میبندیم، شهرداری میاد برمیداره میبره، اما اون زمان اینجوری نبوده. مثلا طرف باید فرض کنید خودش یه چاله ای درست میکرده، زباله ها رو اونجا میریخته، بعدم خاک میریخته روش که به مرور زمان چی بشه، این از بین بره. خب این یه مکانی میخواسته، یه زمینی رو، یه مقداری حریم میخواسته که این کارها رو بتونه برای خودش انجام بده. همچنین دوستان راه داخل شدن و خارج شدن به خانه در جهت عرض کنم در به خانه است. ببینید خونه نیاز به ورود و خروج داره دیگه، اگر من یه خونه اینجا ایجاد بکنم، یک در به خانه مثلا فرض کنید از این طرف من باز کردم برای اینکه برسم خودم رو به مثلا اون جاده اصلی و خیابان اصلی، اینجا تو مسیری که من درب ایجاد کردم تا برسم به اون خیابان اصلی در حد یک راه، ولو به صورت عرض کنم پیچدار، البته در حدی که خیلی راه دور نشه و اذیت نشم، یعنی اذیت و آزار نشم، تو این مقدار باید حریم وجود داشته باشه. ولذا کسی نمیتونه بیاد اطراف خونه من رو احیا بکنه، بگه آقا تو دیگه عقل نداری از این زمینی که من احیا کردم عبور کنی، خب اینجوری من تو این وسط حصر میشم که نمیتونم که رفت آمد کنم. که در حدی که من بتوانم از سمت درب خانه خودم به جاده اصلی مثلا برسم که بتونم رفت آمد بکنم، این مقدار میشه حریم عرض کنم خانه من. دو تا نکته عرض بکنم. یک نکته این است که مرحوم شهید میفرماید صاحب این خانه میتواند دیگران رو منع بکنه از اینکه نزدیک دیوار خانه چاه یا نهر ایجاد کنند. یا درختی بکارن که مضر به این دیوار خانه باشه، این کارو میتونه بکنه. لذا کنار دیوار من اگر یه کسی بیاد تو 10 سان 20 سان اونورترش یه نهری ایجاد بکنه که این نهر باعث میشه یواش یواش این خاک عرض کنم سست بشه و دیوار من فرو بریزه، میتونم منعش بکنم، اجازه بهش ندم یه همچی کاری رو انجام بده. یا چاه بخواد ایجاد بکنه، یا حتی دوستان بخواد کنار دیوار خونه من چکار کنه، درختی بکاره جوری که ریشه این درخت بخواد به خانه من ضرر بزنه، همه این کارها رو میتونه من بکنه. این یک. دو، اگر صاحب خانه درختی رو تو ملک خودش ساخته، ایجاد کرده، قرض کرده، شما یه درختی رو توی خونه خودتون ایجاد کردید، این درخت میدونید زود بزرگ میشه، شاخه هاش عرض کنم پهن میشه یا ریشه میدواند، تو مقداری که شاخه های این بزرگ میشه و ریشه میدواند، صاحب این درخت و خانه میتونه دیگران رو از ایجاد عرض کنم چیزایی دیگه من بکنه. یعنی میگه آقا این درخت یه سال دیگه که بزرگ میشه، مثلا فرض کنید شاخهاش تا اونجا میرسه، من بخوام میوهشو بچینم، تا اینجا زمین باید آزاد باشه، ولی شما بخواید بیا اینجا خونه بسازید، من نمیتونم میوه این درخت رو بچینم. اینا همه رو میتونه من بکنه. اما همه اون چه که عرض کردیم مال خونه ایست که یه کسی بیاد توی مثلا بیابانی ایجاد بکنه. ایشون میفرماد خانه هایی که مثل خونه های شهرها به هم دیگه متصلن، این خونه ها حریم نداره، این خونه ها حریم اینجوری که عرض کردیم نداره که یه کسی بگه آقا من وقتی این خونه رو عرض کنم خریدم باید اطرافش مثلا تا 2 متر 3 متر برای زباله و خاکستر و امثال اینها باز باشه. خب اون بغل دستی هم که خونه خریده، چفت خونه شما خریده، چسب خونه شما خریده، اگر شما حریم داری کمکم کنید، اونم حریم داره. خیلی هم تو شهرها معلوم نیست کدوم یکی از این دوتا خونه اول آباد شده، که یه کسی بگه آقا همونی که اول آباد شده. تو شهرها که این حرفا خیلی نه معنا داره نه خیلی میشه اصلا فهمید که حالا اون اولین باری که اومدن تو قم مثلا این زمین ها رو احیا کردن، کدومی که اول آباد شده کدومی که دوم آباد شده، خیلی وقتا این حرفا اصلا قابل فهم نیست. نگاه کنید عبارت رو، حریم و بئر نازح، حریم چاه نازح. نازح به چی میگن؟ و هوه نازح، این هوه رو به بئر نزنید، بزنید به نازح. البعیر الذی یستقی علیه للزرع و غیر الزرع، یعنی شطور آبکش. خلاصه این آبکش، آبکش که باش برنج آبکشی میکنید نیستا، آبکش این آبو میکشه میبره با خودش بار میکنه. شطور آبکش رو بهش میگن نازه. حالا بئر نازه یعنی چاهی که عرض کنم ازش آب برای مثلا زراعت و اینا با شطور میبرن، اینو بهش میگن بئر نازه. میگه حریمش 60 ذراع، 60 ذراعه، من جمیع الجوانب، یعنی تو شعاع 60 ذراعی. فلا یجوز احیاءه، احیاء اون زمین توی 60 ذراعی جائز نیست، به حفر بئر اخرى ولا غیر حفر. اینجا دیگه دوستان مثل چشمه، فقط نمیگیم استخراج چشمه دیگه مجاز نیست، نه، هم حفر بئر دیگر هم غیر حفر از کارهای دیگه اینا هیچ کدوم جائز نیست. لذا یه کسی بیاد اطراف این چا یه جوری درخت کاری کنه که شطور اصلا نتونه از اینجا رفت و آمد کنه، که این مجاز نیست، که تو 60 ذراعی باید این مثلا خالی باشه. حتی دوستان ما ادای 60 ذراع هم طریق هم باز حریمه طبیعتا، باز ایشون نگفته، بالاخره این شطور آبکش از یه جایی باید بیاد برسه به این چا، اون طریق هم میشه چی؟ طبیعتا میشه حریم دیگه، نمیتونن برن آقا بگن آقا ما 60 ذراع رو رها میکنیم، ما ادای 60 ذراع رو دور تا دور احیا میکنیم. خب این شطور از کجا بیاد بره؟ اون بابایی که میخواد شطور بیاره آب بارش کنه ببره از کجا بیاد بره؟ یه طریقی باید وجود داشته باشه. و حریم و بئر المعتن، حریم بئر معتن، معتن دوستان واحد المعاتن، مفردش برای معاتن، یعنی جمعش معاتنه. و هی مبارک الابل عند الماء لتشرب، مبارک دوستان جمع مبرک، یعنی جای خوابیدن یا نشستن شطور، اونجایی که شطور رو میخوابونن اونجا رو بهش میگن مبرک، این محل هایی که اطراف چاه مبرک ابله ها، پیش اندلما یعنی نزد اون چایی که دارن ازش آب به این شترها میدن برای اینکه شرب ماء بکنه. قاله الجوهری، این معنا رو برای معتن جوهری کرده، و المراد البئر التي يستقى منها لشرب الابل. البته اینجا فقط بحث ابل رو مطرح کرده، بحث گوسفند اینها رو مطرح نکرده، مراد اون چایی است که یستقا منها، عرض کنم خدمت شما، آب برداشته میشه از اون چا برای شرب ابل. این حریم بئر معتن 40 ذرا من کل جانبن کما مره، این کما مره مربوط به من کل جانبه نه، نگید آقا این 40 ذرا رو کجا گفت میگه کما مره، 40 ذرا رو جایی نگفت، این من کل جانبنش کما مره، چون من کل جانبن رو ما توی بئر نازه هم داشتیم. و حریم الحائط، آقایون دیوار حریمش چقدره؟ میگه مطرح و آلاته، مطرح یعنی طرح یعنی ریختن، مطرح یعنی جای ریختن آلات این دیوار، من حجر و تراب و غیره ما علی تقدیر حدامه، اگر این دیوار خراب بشه آجراش، سنگش، خاکش کجا میریزه؟ اون مقداری که میریزه و برای خراب کردن این دیوار نیازه، اون مقدار میشه چی؟ میشه عرض کنم خدمت شما حریم این دیوار. لمسیس الحاجه الیه انده، به خاطر عرض کنم احساس نیاز به این حریم هنگام انهدام. اندهو یعنی اندل انهدام، چون بالاخره دیوار بعد از یه مدتی، خصوصا حالا دیوارای قدیم، شاید زودتر هم این اتفاق گاهی براش می افتاده، بعد از یه مدت، خصوصا اگر مثلا دیوار کاهگلی باشه و امثال اینها، خراب می شده، نیاز به بازسازی داشته، باید یه حریمی داشته باشه که بتونن بازسازیش بکنن. و حریم دار، ایشون دوستان این حریم داری که اول الان داره توضیح میده و میره جلو، همون داریست که شما رفتی مثلا توی بیابانی مثلا احیاش کردی، اونجا زمین رو احیا کردی و دار ساختی، ایشون میگه حریم الدار مطرح و ترابها و رمادها و کناستها. حریم دار محل ریختن خاک این خانه، خاکستر این خانه و زباله های این خانه است، کناسته ها یعنی زباله هاش، و سلوجه ها برف های این خانه، و مسیل و ماه ها حیث و یحتاج و الیه ما، و عرض کنم خدمت شما محل عبور آب خانه، چون آب ها زمان های قدیم لوله کشی و زیرکاری که نبوده که، گاهی مثلا یه نهر کوچک خستن اگه جای خوش آب و هوایی باشه از خونه ها رد می شده و این آب از همونجا استفاده می شده، گاهی یه نهر از 10 تا خونه 20 تا خونه رد می شده و هر کسی از این نهر می تونه چیکار کنه؟ استفاده کنه. اون مسیر عرض کنم آب هم میشه جزء حریم. البته سلوج و مسیل ما اونجاییست که ما احتیاج به عرض کنم سلوج و مسیل داشته باشیم. حالا اگر یه خونه‌ای طرف رفته تو بیابون‌های شبه جزیره عربستان درست کرده، اونجا نه برفی وجود داره و نه آب اینجوری وجود داره که شما مسیل ماء بخوای، باید بری یکی یکی با دبه‌ای با ظرفی مثلا از چاه برداری بیاری، ولی مسیل ماء نداره. و مسلک الدخول و الخروج فی صوب الباب، مسلک مبتدا دوستان، فی صوب الباب بگید خبرش، عرض کنم خدمت شما راه دخول و خروج در صوب باب است. این صوب دوستان عرض کنم خدمت شما یعنی جهت. مصباح المنیر میگه صوب الشیء جهته، مصباح المنیر میگه صوب الشیء جهته، میخواد بگه راه دخول و خروج تو مسیر همون، تو جهت همون بابه، یعنی درب خونه شما کجا قرار داره، از مسیر درب خانه شما تو همون جهت مسیر رو باید تعیین بکنید، اون میشه حریمش. تا کجا؟ الا ان یصل الی الطریق او المباح او به ازورار، عذر میخوام ولو به ازورار، تا وقتی که برسد به طریق یا برسد به زمین مباح. آخه ممکنه شما به راه برسی، ممکنه به راه هم نرسی، برسی به بیابون که دیگه از بیابون میشه شما به راه برسی، دقت میکنید؟ تا اونجا میشه چی؟ میشه حریم شما.
ولو به ازورار. ازورار دوستان یعنی انحراف، یعنی پیچ خوردن. میخواد بگه شما در خونتو که باز کردی نمیتونی بگی آقا یه خط عمود از در خونه خودم میکشم تا طریق، این مسیر باید باز باشه. نه، حالا ممکنه روبروی شما یه کسی بیاد یه زمینی رو احیا بکنه، شما باید یه ذره بپیچی. میگه اشکال نداره، این مقدار پیچیدن اشکال نداره، البته به ازوراری که لا یودب ضررن کثیرن او بعدن، نباید ضرر کثیر یا بعد کثیر ایجاد بکنه. حالا یه وقت از اطراف شما میان یه جوری عرض کنم خدمت شما زمین ها رو احیا میکنن که شما تا بخوای برسی به طریق 100 متری 2000 متر باید دور خودت بپیچی. خب این نمیشه، اما در حد یه مقداری از ازورار اشکالی نداره. و یزم الی ذلک حریم و حائطها کما سلف. دوستان هر خونه دیوارم داره دیگه، علاوه بر این حریم هایی که برای دار گفتیم، حریم دیوار این خانم اضافه میشه بهش. و یزم الی ذلک حریم و حائطها کما سلف. و له برای آقای مالک دار جائز است من و من یحفر به قرب حائطه بئرن و نهرن، میتونه من بکنه اون کسی رو که حفر میکنه نزدیک دیوارش بئر یا نهر، رو بگه آقا بئر یا نهر کنار دیوار خانه من ایجاد نکن. یا نه او یغرس، یغرس عطف به اون یحفره، یا من بکنه کسی رو که قرص میکنه شجره ای را که تزر رو به حائطه او داره. اگر کسی بیاد کنار دیوار خونه شما یه درختی ایجاد کنه که اون درخت به دیوار شما ضرر میزنه، به خانه شما ضرر میزنه، میتونی منعش کنی. و کذا لو قرص فی ملکهی او ارض احیاها ما تبرز اقصانه او عروقه. بله، اگر قرص بکنه صاحب دار در ملک خودش یا زمین خودش یه درختی رو، او ارزن احیاها یه زمینی که احیاش کرده، یه درختی اینجا ایجاد کنه. ما دوستان اینجا همون درخت است، در واقع مفعول قرصه. لو قرصه ما درختی را که تب و روز و رشد بکنه، اقصانه او عروقه، اقصان یعنی شاخه هاش، عروق هم یعنی ریشه هاش، الال مباه، یعنی درخت شما ریشه هاش میره به سمت زمین مباه، شاخهاش میره به سمت زمین مباه. ولو بعد هینه، ولو بعد از یک سال دو سال این اتفاق میفته، الان نهاله، اما بعد از دو سال سه سال این اتفاق میفته. اینجا لم یکن لغیرهی احیاءه، جائز نیست برای دیگران احیاء اون زمین مباد، ولی غارس من اهو ابتداعا، غارس هم میتونه من بکنه ابتداعا. این هازا کلو سخت رو بخونید، عرض کنم خدمت شما مطلبشو از خارج گفتم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.